بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند، انشاءالله که حالتون خوبه و پای گیرنده هاتون نشستید تا برنامه زمزم احکام رو از رسانه دینی شبکه جهانی ولایت تماشا کنید. خیلی ممنون که با این رسانه همراهید. تلاش همه ما بر اینه که انشاءالله فرصت سودمند و مغتنمی برای یکایی که شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت فراهم بشه. در زمزم احکام ما با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور پاسخگوی سوالهای فقهی و شرعی شما هستیم. راههای ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک این شبکه هست و هم شما تلفن‌هایی که همکاران من زیرنویس کردن. سوال پیامکی بر ما بفرستید، انشاءالله پاسخش رو جناب استاد وحیدپور میگن و همینطور تلفن هم امکانش فراهم هست، به صورت زنده با کارشناس محترم برنامه ارتباط برقرار میکنید، سوالتون رو میفرمایید، انشاءالله پاسخ رو تقدیم خواهیم کرد. مطابق روزهای گذشته باز هم امروز توفیق داریم در خدمت استاد عزیز و بزرگوار جناب آقای وحیدپور هستیم. سلام علیکم و خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید و آرزوی توفیق شما و آرزوی شادکامی شما رو در تمام زندگیتون از خدای متعال دارم.
ممنون و متشکریم از جناب استاد وحیدپور و از شما بینندگان عزیز. میریم سراغ پیامک هاتون، فرصت رو در اختیار شما عزیزان قرار میدیم که انشاءالله بتونیم به همه سوالها پاسخ بگیم در این وقتی که داریم. 0913-62-98 در خصوص نماز مسافر جناب آقای وحیدپور این سوالو گفتن، سلام کردن، گفتن اگر مسافر باشیم و علم داریم، یقین داریم که تا قبل از مغرب به منزل میرسیم، نمازمون رو شکسته بخونیم بهتره؟ یعنی در سفر یا این که بایستیم به منزل برسیم، به وطنمون برسیم و اونجا نماز رو کامل بخونیم؟
بنده هم خدمتشون عرض سلام دارم. شکسته بخونیم، اول وقت بخونیم بهتره. یعنی فکر نکنیم که ما اگر نماز رو تمام خوندیم پس دو رکعت اضافه خوندیم دیگه. مثلا نماز عشا رو میخواد بخونه، نماز عشا در سفر میشه دو رکعت، میگه بذار صبر کن از سفر الان برمیگم یه ساعت دیگه میرسیم خونه، دو ساعت دیگه میرسیم خونه، نماز عشا چهار رکعتی میخونیم، دو رکعت اضافه بخونی ثوابش بیشتره. نه، اینجوری نیست. اینجوری شما محاسبه نکنید، محاسبه کیفیت کنید نه محاسبه کمیت. مقدار در نظر نگیرید، کیفیت مهمه. این نماز اگر در همون سفر همون اول وقت خونده بشه، یعنی حتی تو مسیر یه جا نگه دارید اول وقت نماز رو بخونید، قطعا این ثوابش از اون نمازی که با تأخیر میخونید ولی کامل میخونید بیشتره.
خیلی ممنون و متشکرم. سوال بعدی مربوط میشه به جناب آقای منفرد از مشهد. گفتن پولهایی که در مجالس جشن ازدواج به عنوان شادباش به گروه موسیقی و کسانی که اونجا برنامه اجرا میکنن میدن، حکمش چیه؟ پول دادن به کسانی که میرخصن آیا حرامه، و به ویژه اگر مرد به مردی که داره این کار انجام میده پول بده.
خب این یکی از رسوماتی بوده که در بعضی مجالس، البته در مجالس متدینین چنین چیزی وجود نداره و نبوده، مذهبی ها چنین کاری انجام نمیدن، به خاطر اینکه قطعا بعضی از مصادیق این سوالی که ایشون مطرح فرمودن حرامه. قطعا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کسی میاد موسیقی حرام می نوازد، یعنی گروه ارکستر آمده،
بله،
این گروه ارکستر هم می خواند هم می نوازد، خب طبیعی هم هست، این مناسب مجالس لهو و لعب دیگه، تو عروسیه، می خواند و می نوازد. اگر کسی پول رو به اینها میده به خاطر کار اینها، خب این کسب حرامه، این کسب حرامه و ما حرام است که این پول رو بدیم به اینها و اونها هم حرام است که این پول رو بگیرن. این یه مصداقشه. مصداق دوم که ایشون مطرح کردن رقصه. مثلا عروس فرض کنید میگن باید برقصه، دیگران هم پول میریزن. این دو تا فرض میشه براش کرد، برای اینکه حالا ما یه راهکارم نشون بدیم که ممکنه حالا یک کسی فرض بفرمایید این پول رو به یه وجهی واقعا میخواد حلال بدونه، و اون این است که پول در برابر رقص نیست، پول هدیه است به عروس، پول میرسه، پول هدیه است، کاری به رقص نداره. این اگر باشه هدیه باشه بله حلال، ولی اگر در برابر این کار باشه، پول در برابر این رقص باشه، برای رقصیدن باشه، این جایز نیست. نه کسی که پول رو میریزه که اصطلاحش میگن شباش، نه اونی که میخواد پول جمع بکنه.
خیلی ممنون. البته شما این مطلب یه فرمودید، خب ممکنه به ذهن خیلی از بینندگان سوالهایی بیاد. یکی این که به طور کلی رقصیدن در چنین مجالس حرام هست، چون ایشون یک بخش از سوالشون بود که اگر مردی که برای میرقصه مثلا مردی به ایشون این مبلغ رو بده.
خب البته هر مردی رو پول رو نمیدن، مثلا داماد میرقصه ولی یه دم پول میدن. حالا فرض کن مثلا داماد رقصیده، این رقص اگر داماد باشه که قطعا در مجلس زنانه رقصیده در مقابل نامحرم، این حرامه، این حرامه. اگر مردی در مجلس مردانه میرقصد برای مردان، این رو هم فکر میکنم که از فقها کسی نباشه که تجویز کرده
باشه. بله حرامه اسمه.
فکر نمیکنم. بله. من الان به ذهنم نمیاد.
فقط یک مورد ظاهرن.
حالا عرض میکنم. بله. که کسی اینو تجویز کرده باشه، مرد پاشه مثلا تو مجلس حتی مردانه، میخوام بگم مثلا زنم نی نامحرمم نیست، صرف رقص است، مرد در میان مردان، اینم بعید میدونم، فکر نمیکنم کسی باش تجویز کرده باشه. اینم اگر پول بخوان بهش بدن به خاطر رقص، اینا همون اشکال رو داره. بله، یه وقت است که تو خونه شخصی خود افراده، همسر برای شوهرش، رقص زن برای شوهرش، این اشکال نداره.
پس در مجالس ما
در مجالس نداره.
خیلی ممنون و متشکرم. چه خوبه که بتونیم این احکام و دستورات الهی رو در جایی که حالا فکر میکنیم همه به نوعی دارن سهل‌انگاری میکنن ما دقت داشته باشیم، چون به هر حال عقوبت پا گذاشتن روی دستورهای الهی هر شخصی برای خودش هست، و انشالله که هر کی اینطوری فکر کنه که این حرام رو نباید انجام بده و در نتیجه در این مجالس در مجموع گناهی صورت نگیره. جناب وحیدپور، سوال بعدی در خصوص نماز شب هست. 0917-17-30 سوال کردن آیا قضای نماز شب فقط بعد از اذان صبح هست؟
قضای نماز شب نه، قضای نماز شب دیگه بعد از این که در وقت خودش خونده نشد، وقت خودش تا اذان صبحه، وقتی تا اذان صبح خونده نشد بعد از اون هر وقت که بخواد بخواند قضاست، لزوم نداره حتما بعد از اذان صبح قضا بکنه، نه ممکنه بعدن فرصت پیدا بکنه قضا بکنه، اشکالی هم نداره.
ممنون و متشکرم. خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز، برنامه زیادی به دست ما رسیده، ان شاء الله سعی می‌کنیم که در همین فرصت محدود به همشون پاسخ بگیم. جناب رشنا آبادی از خوزستان سوال کردن آیا در شهر مقدس اسلام چیزی مانند شب یلدا داریم و یا احکامی کلا در این باره داریم یا نه؟
ببینید یه سری از مراسم ما سنت‌های بومیه، ربطی به اسلام نداره، بعد یه سری از رسومات ماست که مربوط به اسلامه، یعنی روزهای مهم، حوادث مهم، مثل عید فطر، عید قربان، از همه مهمتر عید سعید قدیره.
اینها اسلامیه،
اینها اسلامیه، اینا ریشه اصیل دینی داره که سفارش هم شده بزرگترین عیدتون رو شما قدیر قرار بدید. همه عیدهای دیگتون، جشنهای دیگتون تحت شعاع قدیر باشه. این یه نکته. نکته دوم این است که این مراسم بومی که اصلا مال ایرانه، مثلا فرض کنید شب یلدا مال ایرانی هست،
بله.
یا مثلا عید نوروز، عید نوروز مال فارس زبان هاست ولو مال ایران فقط نیست، مال فارس زبان هاست. اینا یا محدود به محدوده جغرافیاییه یا محدود به یک محدوده قومیتیه یا مال زبان خاصیه. اینا ریشه دینی نداره، ولی معناش این نیست که دین مخالفه. اگر حریم حفظ بشه، مرزها رو رعایت بکنیم، دین مخالفت نداره. حریم چیه؟ این است که شما مثلا شب یلدا، اول باید ما توضیح بدیم، روشن بکنیم که شب یلدا مراسم چیه. اون وقت دین میاد اظهار نظر میکنه. میپرسیم چیه؟ میگه چی میخوان فامیل دور هم جمع بشیم. خیلی خیلی خوب. خب بعد چی؟ غیبت بکنیم؟ گناه بکنیم؟ نه، میگه نه. نه خیر، غیبت نمیخوان بکنیم. قدیم که اینجوری بود. مثلا اون پدر بزرگ شروع میکنه به، فرض کنید، به شاهنامه خوندن. اینم که اشکال نداره. غیبتی در کار نیست، گناهی در کار نیست. پشت سر مردم نمیخوایم حرف بزنیم، آبروی کسی نمیخوایم ببریم. میخوایم دور هم بشینیم، صله ارحامه. جمع نشدن مدت هاست، جمع نشدن یه بهانه میخوان پیدا کنن. میان خیلی خوب باشه، شب یلدا دور هم بشینیم. خیلی خوب. چی حالا خورده میشود؟ خدای نکرده مشروب خوری که در کار نیستش که. چی میخوان؟ آجیل میخوان، آجیل شب یلداست بخورن. خیلی خوب.
میوه میخورن.
میوه بخورن، هندونه بخورن، فرض کن انار بخورن. خب اگر اینه، این چه اشکالی داره؟ دین با این مخالف نیست. همونطوری در عید نوروز هم همین حرفو ما میزنیم. میگیم که اگر عید نوروز منحصر به مسافرت است و هدیه دادن است و صله ارحام است و ایناس، رسیدگی به نیازمندان است، چه اشکال داره؟ خوبه، دین مخالفتی نداره. پس ملاک این است که گناهی صورت نپذیرد. اگر گناهی صورت نپذیره، دین نه تشویق میکنه و نه رد میکنه.
ممنونم از توضیحات حضرت عالی. همطور که جناب استاد وحیدپور اشاره کردن، بله، این رسوماتی که هیچ گناهی درش نباشه، خلاف شرع نباشه، خیلی هم خوب و پسندیده هست. به دیدار بزرگترها رفتن و این شب رو سپری کردن. اما خوبه که بعد از این مهمانی که بسیارم بجا هست در این شب طولانی، از خدای متعال بخوایم سپاس و قدردانی کنیم و شکرگزار باشیم به خاطر نعمت‌هایی که به ما داده. خب شکر خدا متعال رو جناب آقای وحیدپور با یک سری اعمال مستحبی که هست، مثل خواندن قرآن، نمازهای مستحبی، همین نماز شبی که شما مکرر در این برنامه با سوال شنوندگان پاسخ می‌فرمایید، این کارام انجام بشه، خیلی خوب هست. 0919 41 89 سوال کردن که من خانم محترمی هستم، گفتم من خیاطی می‌کنم و خودم درآمد دارم، به کربلا رفتم، شوهرم میگه من راضی نیستم، آیا زیارتم قبول هست یا نه؟
دو تا نکته است. شوهر که میگه من راضی نیستم، نه از این جهت که پول خودتو رفتی خرج کردی. خانومی که شغل داره، درآمد حلال داره، اختیار مصرفش رو خودش داره. ولی شوهر که میگه من راضی نیستم، حتما از جهت بیرون رفتن زن که باید با اذن شوهر باشه گفته. چون سفر کربلا مستحبیه، سفر واجب که نیست. سفر مستحبی نیاز به اجازه شوهر داره. اگر شوهر میگه نرو سفر مستحبی رو، همسر نباید بره. بنابراین اگر گفتی که من راضی نیستم، نه از این جهت که پول خودتو چه رفتی خرج کردی، از این جهت است که خروج زن از منزل، بیرون رفتن، مسافرت رفتن، این باید با هماهنگی مرد باشه. والا خرج کردن زن از پول خودش که مانعی نداره.
نه داره. 0990 6009 نوشتن که من بارها از جناب استاد وحیدپور شنیدم که ایشون فرمودن نظر شرعی زمانی درسته که صیغه نظر بر زبان آورده بشه. مثلا برای خداست برگردن من، اگر فلان حاجتم برآورده شد، فلان کار رو انجام بدم. سوالم اینه، اگر کسی بخواد این نظر رو برای مثلا یکی از ائمه علیهم السلام بکنه، چی باید بگه؟ مثلا بگه برای امام زمان است برگردن من، که اگر حاجت روا شدم فلان کار رو انجام بدم. اینو خواستن راهنمایی بفرمایید.
خیلی سوال خوبیه و دقیق، و اتفاقا معاندین و دشمنان و مخالفین شیعه هم در اینجا مترسیدن ببینن که ما چی میگیم، چی کار میکنیم. جوابش این است که نذر برای غیر خدا باطله. حتما باید تو نذرتون بگید برای خداست برگردن من. اصلا نمیتونیم بگیم برای امام زمان. نذر برای امام زمان باطله، نذر برای امام حسین باطله. شاید الان یکی از بینندگان یا عده‌ای بگن عجب، مطالعه برای امام حسین پس نذر می‌کردی. نه 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 نه، اشتباه نشه، اشتباه نشه. نذر برای امام حسین، نذر برای حضرت ابوالفضل، نذر برای امام زمان این نیست که بگیم برای امام زمان است بر عهده من. نه خیر، مورد مصرف امام زمانه، مورد مصرف امام حسینه، مورد مصرف مثلا حضرت
مجلسی که برای اینهاست.
بله، پس چه جوری میگیم؟ اینجوری میشه، برای خداست بر عهده من، که اگر حاجت من برآورده شد در راه امام زمان مثلا صدقه بدم برای سلامتی امام زمان، در راه امام زمان قربانی بکنم. مورد مصرف چیه؟ یعنی در چه راهی میخوای مصرف کنی؟ در راه امام زمان. اما نذر برای کیه؟ نذر برای خداست. اینو دقت کنیم، ما شیعه هستیم، ما تربیت شده مکتب اهل بیت هستیم، کلاس اهل بیت شیعه را موحد واقعی بار میاره. ما به دنیا اعلام میکنیم، این شبکه جهانی آقای موسوی نژاد،
بله،
ما صریح اعلام میکنیم به دنیا که موحد واقعی ما این،
بله،
و دلیل هم داریم. شیعه موحد واقعیه. چرا؟ ذره شایبه غیر خدا در آموزهای دینی ما نیست، ذره. لذا دقت کنید، نذر رو حتما باید بگید برای خداست بر عهده من، نه بر برای امام حسین است بر عهده من. ابدا چنین چیزی نیست. نذرمون هم توحیده، سجدمون هم توحیده، چون ما سجده برای کی میکنیم؟ برای خدا. ولو که سجده روی مهر میکنیم، یعنی رو خاک سجده میکنیم، اما برای خاک سجده نمیکنیم، برای خدا. سجده برای خداست، نذر برای خداست، نماز برای خداست، روزه برای خداست. این توحیده، این یگانگی.
بسیار متشکرم. البته ممکنه تو نیت این افراد هم همین باشه که شما میفرمایید، من تو میخواستم بدونم که از نظر شرعی این لفظ رو چگونه باید جاری بکنم، ولی واقعا اونا نیتشون همین هست.
درسته، بله
بله، یعنی میخوام بگم در راه امام زمان،
در راه امام زمان، بله، در راه امام حسین. درست، بله.
حسین از تهران، سوالش این هست: یک شنبه های ذوالقعده نماز با فضیلتی داره که در مابقی ایام سال به عنوان نماز توبه خوانده میشه، قبل از نماز یک غسل وارد شده، آیا اگر بین غسل و نماز فاصله بیفته اشکال داره مثلا ساعت 7 غسل کنه و ساعت 10 نماز رو بخونه؟
خب من الان واقعش دقیقاً تو ذهنم نیست این خصوصیت، چون باید دیده بشه، حتما باید ببینیم که روایت چی گفته، دستورالعمل چیه، ولی کلیش این است که اگر دستور داده شده که غسلی رو انجام بدید برای نمازی، معناش این است که تا غسل باطل نشده اون نماز رو بخونید.
یعنی اگر حدثی مرتکب نشدن،
بله، بله، غسل باطل نشد، یعنی غسل که کردن دستشویی نرم، نخوابن، نمازو بخون، ظاهرش اینه.
سال دوم این بیننده محترم این هست که من دچار وسواس بسیار شدید هستم در غسل و طهارت و نجاست. دلیلم اینه که میگم نکنه غسلم درست نباشه یا درست طهارت نگرفته باشم و همه نمازها و اعمالم باطل و بی ارزش حساب میشه. یعنی با این فکر
درست
به این نتیجه میرسم که دوباره باید غسل کنم، دوباره طهارت بگیرم. گفتم کمکم کنید.
خب ما راجع به وسواس خیلی تو برنامه هامون داشتیم و صحبت کردیم واقعا با بینندگان عزیزمون. نکته اولش این است که همین که میگه نکنه، این حرف خودش نیست، این حرف حرف خودش نیست، این حرف حرف شیطانه. شیطان این حرف رو القا میکنه، تو روایات داریم ما. اصلا این که میگن وسواسی، وسواس، وسوسه، این از شیطانه. در سوره مبارکه هم هست دیگه، الذی یوسوس فی صدور الناس، این کار شیطان است، من الجنه و الناس، این کار شیطان است که وسوسه میکنه در دل شما. و این یک بیماری خطرناکه، یعنی شیطان به قول معروف شیطان میاد تو جلد آدم و نمیذاره شما آرام باشید. شیطان نمیذاره آدم آروم باشه. این رو اولا بدانید، این شیطانه، دین نیست. نگو که من اگر که غسلم رو دوباره انجام ندم ممکن است نمازم باطل باشه، دینم، نه 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 نه، خدا از شما چنین چیزی نخواسته. توپو نندازی تو زمین دین، نه خدا اینو خواسته، نه پیغمبر اینو خواسته، نه نماز اینه، نه غسل اینه، نه خیر. این اعمال خیلی هم راحته، خیلی هم آسونه، خیلی آسونه، خیلی. یعنی در عرض یک دقیقه شما وضو میگیرید، در عرض مثلا نهایتا 5 دقیقه شما غسل میکنید، اونم که میگیم یک دقیقه وضو میگیرید، با چقدر آب وضو میگیرید؟ بله، خیلی هم بخواد مستحبات هم رعایت بکنید، اینجوری که در روایات داره، با 750 گرم. خیلی زیاده خودش، 750 گرم یعنی نصف یک شیشه های نوشابه خانواده، شیشه بزرگان نصفش، اونا یک لیتر و نیمه.
بله.
غسلم که میگیم در عرض 5 دقیقه میتونید غسل کنید، چقدر آب میتونید استفاده کنید؟ بله 3 لیتر. 3 لیتر و 3 لیتر هم خودش خیلیه دیگه، بیش از این از شما نخواستم. اینه، به این آسونی. غسلش آسونه، وضوش آسونه، نمازش آسونه. پس بنابراین ما داریم سختش میکنیم.
بله. جناب آقای وحیدپور، این چیزی که به ذهنش میاد نکنه، نمیدونم اینو باطل باشه، نمیدونم ارزش عبادت ما بهم بره، کلا باید به این چیزی که به ذهنش میاد بی توجه بشه.
اصلاً وسواس بله. شیطان دیگه. بله. شما نمیخواد به وسواس شیطان بی توجه باشی، شما باید شیطان رو دفعش بکنید. بله. منتها چجور؟ راهکارش یه راهکارای مختلف داره. بله. یکیش این است که واقعا اگر خیلی شدیده، خیلی شدیده، نیاز دارن به معالجه. یعنی گاهی معالجه روحی روانیه، گاهی معالجه فیزیکی جسمیه، یعنی دارو باید بخوره، باید قرص بخوره، باید شربت بخوره. روانشناس نیاز داره، دکتر نیاز داره.
بله.
ما باید عادت بکنیم به این که تو این جور موارد حتما از راه‌های منطقی استفاده بکنیم. یکی تقویت اراده است. من همیشه تشبیه کردم، عرض کردم که وسواس همانند اعتیاد به مواد مخدره. ببینید فرق اون چنانی نداره با هم. اونم اعتیاد، اینم اعتیاد، این عادت کرده مثل اونه. خب در مواد مخدر چی میگن کارشناسان؟ میگن حرف آخر رو اراده و تصمیم میزنه. اگر اراده کند ترک میکنه، اگر اراده نکنه پاهاشو میبندن به تخت، دیدید؟ دستاشم میبندن به تخت، بازم اراده که نکنه باز هم میبینید که دوباره از کمپ هم برمیگرده، دوباره همان است که هست. وسواس هم اگر در کسی باشه تا اراده نکنه فایده نداره، باید واقعا تصمیم قاطع بگیرید. اینم نکته دیگر. 3 توسل کار سختی است. ترک عادت موجب مرض است. به این سادگی ها ترک نمیشه. توسل، توسل، گریه، زاری، در خانه خدا، در خانه اهل بیت متوسل بشید. اینم یک نکته دیگر. نکته بعد، کمک اطرافیان. باید اطرافیان شما کمک بکنن که شما ترک بکنید. اطرافی ها خیلی مهمند. اطرافی ها متاسفانه بعضی وقتا نقش منفی دارن آقای موسوی نژاد، یعنی بدتر شخص رو وسواسی میکنن. دیدید مادره به بچه چی میگه؟ این چه شستنیه؟ پاک نشد، این بچه وسواس میشه. برعکسش هم هست، اطرافیان میتونن دقیقا تلقین کنن، شخص دست از وسواس بردارد، میتونن هم از اون طرف متاسفانه کاری بکنن که شخص وسواسی بشود. اگر انشالله این نکات را، مجموعه ها را در نظر بگیریم و بدانیم که خدای متعال چنین وضوعی، غسلی، نمازی از ما نخواسته، خدا نمیخواد. تازه یه نکته دیگه موند، ایشون میگه من میترسم اگر این کارا رو نکنم نمازم باطله. من میگم برعکس اتفاقا، شما این کارا رو بکنی باطله، شما این کارا رو بکنی باطله. اگه میخوای نمازت باطل نباشه دست بردار، وضوع معمولی بگیر،
یعنی اعتماد، توکل کنه به خدا، همون کاری که همه انجام میدن ایشون
یک
انجام
بار بده. تو بگیر اصلا میگه من وضوم باطله، اب نداره، اشکال نداره، اصلا خدا از شما اینجا وضوی باطل میخواد، چیکار داری شما؟ من شما نمیخواد تسلیم خدا باشی، خدا میگه همین وضو، تو میگی باطل، اب نداره، من همین وضو رو از تو میخوام. غسلت میگی باطل، من همینو میخوام، همینو میخوام، تمام. و آخه بعضی میگن گناهشو میپذیری؟ گردن میگیری؟ بله بله، گردن میگیری، روز قیامت هم خیالتون راحت باشه، مشکل ندارید.
خب ممنون و متشکرم از جناب وحیدپور. همکاران من اطلاع میدن که نوبت رسیده به بخش سوالهای تلفنی. عزیزانی که علاقمندن سوالشون رو به صورت تلفنی خدمت جناب آقای وحیدپور کارشناس محترم برنامه بگن. جناب محمدزاده از قم، سلام خدمت شما.
با سلام، من سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارشناس گرامی جناب آقای استاد وحیدپور عزیز.
سلام و رحمت الله.
خواهش میکنم. و همچنین مجری توانا جناب آقای موسوی نژاد.
خواهش میکنم.
دو تا سوال داشتم، سریع میپرسم که اتفاق در حق دیگران نشد. یکی این که اگر که در بین نماز شک بکنیم که اصلا ما وضو گرفتیم یا نه، یعنی وضو داریم یا نه، این حکمش چیه؟ و اگر پایان نماز، یعنی بعد از پایان نماز، یه همچین شکی به انسان دست بده، حکمش چیه و تکلیفش چیه؟ این سوال اولم بود. سوال دوم هم اینه که شما فرمودین که اگر خانومی نامحرم در حضورش نباشه میتونه نماز صبح یا نماز مغرب و عشا رو بلند بخونه. سوالم اینجاست که اگر شخص نامحرمی بود که از ناحیه دوتا گوش به طور 100% ناشنوا بود، بازم اشکال داره در حضور این شخص، مثل برادر شوهری، مثلا شوهر خواهری، کسی مثلا این نمازو بخونه، یا اگر همین شخص از ناحیه دو تا چشم نابینای 100% بود، آیا ایراد داره که مثلا حجاب بازم باید جلوی ایشون رعایت بشه یا نه؟ ممنونم از برنامه خوبت.
خواهش میکنم، موفق باشید جناب محمدزاده. آقا محمد از تهران هم بیننده محترم بعدی ما هستن که ارتباطشون برقرار هست. خدمت رو سلام میگم.
آقا سلام از کردم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت رو هست کنم که خدمت شما و آقای وحیدی یه سوالی برام پیش اومد که ایشون فرمودن که بسید توی مجلس عروسی به این کسایی موسیقی میزنن و میخونن پول دادن حرومه. بعد سوال هم اینکه تو این کنسرتایی که الان داره برگزار میشه تو تهران، حالا شهر تا میگه اونجا هم شرکت بکنید این پولو بدین، بازم حرومه اون پول یا نه؟
خیلی خوب، ان شاء الله سوالتون رو میگیم خدمتتون آقای وحید.
ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. بیننده محترم بعدی ما سرکار خانم نصرالله زاده هستن از دیسپول. خدمت شما هم سلام میگیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و رحمت الله، بفهمید. و علیکم السلام.
شما خوب خسته نباشید. ببخشید، می‌خواستم سوال کنم درباره نماز شب. مشکل دارم سر این همین استغفار برای 40 نفر. نمی‌دونم اینو باید فارسی بگیم عربی بگیم چجوری، اگه میشه دقیقاً برامون توضیح بدید.
باشه.
با ذکر مثال بگیم که من اینو برام جا بیفته. خیلی ممنون میشم.
موفق باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
بینندگان عزیز و ارجمند، یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاء الله پاسخ سوالای تلفنی هم همطور پیامکایی هم که فرستادید جوابشو خواهیم گفت. موفق باشید.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند بزرگترین حسرت‌ها در روز قیامت حسرت خوردن مردی است که مالی را به گناه گرد آورد و آن را شخصی به ارث برد که در اطاعت خدای سبحان بخشش کرد و با آن وارد بهشت شد و گرد آورنده اولی وارد جهنم گردید.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایی که شما بینندگان عزیز و بزرگوار با شبکه جهانی بلدگرد همچنان زمزم احکام رو تماشا میکنید و پاسخ به سوالهای شرعی شما. عزیزانی که تلفن زدن منتظر جواب شون هستن، چشم سوالها رو خدمت جناب آقای وحیدپور مجددن یادآور میشیم، انشاءالله از توضیحاتشون استفاده میکنیم. جناب آقای وحیدپور محمدزاده از قم، این سوالش این بود که اگر در بین نماز شک کنیم که اصلا وضو داریم یا نه، حکم نمازمون چیه؟ و اگر در پایان نماز چنین شکی بر ما پیش بیاد، حکم نمازمون چیه؟
این صورتهاش مختلفه. یه وقت شما قبل از نماز وضو گرفتید، یقین هم دارید، منتها تو رکعت دوم نماز شک میکنید که وضوتون باقیه یا نه. مقدار اینا رو باید دقیق مطرح کرد، یعنی شکتون در این است که وضوم هنوز باقیه یا باطل شد. میگید انشالله باقیه، بی خودی شک کردم. این شک فرق نمیکنه تو اثنای نماز باشه یا بعد از نماز باشه. چرا؟ چون سابقه وضو دارید، قبل از نماز وضو گرفتید، نمیدونید که آیا باطل شد، شاید باطل شده باشه، نمیدونم، میگید انشالله وضو دارم.
بله.
در این مورد هیچ فرقی نمیکنه که شکتون داخل نماز باشه یا نه بعد از تمام شدن نماز شک بکنی. این یه فرض. یه وقت است که نه خیر، قبل از نماز دستشویی رفته بودید، خب تو اثنای نماز یه دفعه شک میکنید، عجب من دستشویی رفته بودم، وضو گرفتم نمازم رو شروع کردم یا نه. اینجا یقینه به وضو ندارید.
بله.
من وضو گرفتم یا میدونم، حواسم نیست، شاید از دستشویی در آمدم، اومدم تو اتاق وایستادم، الله اکبر، نمیدونم. اینجا چی؟ اینجا میگم با وضو هم نمیتونم که. اینجا اگر داخل نماز باشید که ایشون سوال کرد، فایده نداره، نماز رو بشکن، برو وضو بگیر، بیا شروع کن. اما اگر نماز خونده شده، تمام شده، بعد از سلام نماز بعد از تمام شدن نماز. اونجا نمیدونم اصلا نماز رو با وضو خوندم یا بی نماز یا بی وضو. اینجا یه قانون ما داریم، قاعده داریم، بهش میگیم قاعده فراغ. یعنی چی؟ یعنی هرگاه فارغ شدی از یک عملی و شک کردی که عملتو صحیح انجام دادی یا نه، بگو ان شاءالله صحیح انجام دادم. نماز تموم شده دیگه، فارغ شدی، ولش کن. شک میکنی که نماز با وضو بود یا بی وضو بود، بگو ان شاءالله با وضو بود.
یعنی همین شک، اگر وسط نماز باشه نماز باطل، نماز باطل. بعد از نماز باشه،
بعد از نماز باشه نماز درسته، درسته. ولی برای نماز بعدی چی؟
وضو بگیر،
بعد بر وضو بگیر.
خیلی ممنون و متشکرم و از راهنمایی که فرمودید. خب جناب آقای وحیدپور، با این تسلطی که در بیان احکام دارن خیلی راحت ما پاسخ‌ها رو دریافت می‌کنیم. ان شاءالله که شما بینندگان عزیز هم این گونه باشید. سوال دوم جناب محمدزاده این بود، اگر خانم نامحرمی گفتید که اگر خانمی داره نماز می‌خونه نامحرم نباشه، نمازش رو می‌تونه بلند بخونه، قرائت نماز مثلا صبح رو، حالا اگر نامحرم ناشنوای مطلق باشه بازم همین حکم هست؟
ببین، اونی که گفتم این خانم نماز صبح و مغرب و عشاء رو آهسته بخواند، این بوده که در معرض شنیدن صدای او باشه. بنابراین اگر مردی هست ولی صدای زن رو نمیشنود، بنابراین دیگه علتی نیست برام. اصل نماز صبح و مغرب و عشاء اصلش اینه که بلند خونده بشه، مگر جایی باشد که مرد نامحرمی حضور دارد که صدای این خانم رو میشنود. این الان دیگه صداش نمیشنوه، اشکال نداره. یک مورد. بعد چی فرمودن؟
سوال دومشون بود که اگر مرد نامحرمی باشد که از ناحیه دو چشم نابینا باشه، باز هم این حکم هست؟
خب از ناحیه دو چشم نابینا باشه که صدا رو که میشنوه، پس زن باید آروم بخونه. منتها مسئله حجابش مطرحه. این آقایی که اینجا حضور داره نابیناست.
بله.
خب آیا این خانم باید حجاب داشته باشه؟ بله. چرا؟ چون حجاب در نماز ربطی به حضور نامحرم اینها نداره.
بله.
نماز وقتی خونده میشه، این خانم بین خودش و خدای خودش باید حتما سطر و پوشش رو در بدن رعایت بکنه. بله، گردی صورت استثناست، دست ها تا مچ این اندازه استثناست، و چون مرد نامحرمی هم نیست یا مرد نامحرمی هست و نابیناست، این خانم میتواند پا رو تا مچ نپوشاند. بله. فقط پا تا مچ.
بله. در غیر نماز چی؟
در غیر نماز جایی که مرد نامحرمی هست، پا تا مچ هم اضافه بشه، پوشیده بشه، فقط دست ها و صورت استثناء. ولی در حال نماز اگر نامحرم نباشه، سه مورد استثناء. حالا من یه موردم اضافه بکنم. ایشون فرمودن که یه مردی حضور دارد که ناشنواست. بفرمایید که مهمانی دارن، مرد نامحرمه ولی خوابه، خوابه. حالا این خانم میخواد چیکار کنه؟ این خانم میخواد نماز بخواند. خب باید پاهاشو بپوشونه؟ یعنی تا مچشو بپوشونه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه در معرض نگاه نامحرم
نیست.
اون وقت بلند خوندنش هم باز این جالبه ها، این مثالی که دارم میزنم، مرد نامحرم خوابه، مهمون خوابه، این خانم پاشو میخواد تا مچ بپوشونه، نمیخواد، و چون نماز صبح میخونه بلندم بخونه اشکالی نداره، چون این خوابه، نه میبینه نه میشنوه.
متشکرم از حضرت علی جناب وحیدپور. انشالله که این بیننده محترم جناب محمدزاده پاسخ سوالات دریافت کرده باشن. محمد آقا از تهران که سوال کردن، گفتن از قول حضرت علی که در همین برنامه گفتن در مجالس جشن ازدواج اونایی که ابزارالات موسیقی میارن و مینوازن به اونا اگه پول بدی گفتید حرام است، در کنسرت ها هم همین حکم هست یا نه؟
ببینید، من تشخیصش رو آقای موسوی نژاد واگذار میکنم به عهده خود مکلف، چون ما حکم کلی رو میگیم و ما نمیخوایم مصداق تعیین بکنیم بگیم که کجا چجور برگزار شده، کجا چجور برگزار شده. حکم کلی شرعی اینه، نواختن ابزار موسیقی اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشه حرام. خیلی منطقی هم هست واقعا، مناسب مجالس لهو و لعب، این مناسب مجالس خوشگذرانی. حالا مهم نیست این ابزار موسیقی کجا نواخته میشه، یه وقت است که توی سالن میرن، همه جمع میشن، بلیط هم میفروشن، کنسرت میاد برگزار میکنه، ولی نواختنشون واقعا موسیقی مناسب مجالس لهو و لعبه. لازم نیست مجالس لهو و لعب حتما شب نشینی و پارتی و نمیدونم زن و مرد مختلط و عروسی اونچنانی و شراب بخورن، لازم نیست حتما اینجوری باشه. ممکن است سبک نواختن، طریقه نواختن همون باشه، این حرامه. حالا اگر این بود اون مکلف خودش میدونه دیگه، تشخیص میده دیگه. اگر ما تعصب رو بذاریم کنار، نه که حاج آقا این چه اشکالی نداره، چرا اشکال نداره. ببینید گاهی تعصب ها، این موسوی نژاد بدون تعصب ببینه واقعا این اگر مناسبه مجالس لهو لعیبه شرکت نکند، این کسب حرامه، شنیدنش حرامه، نواختنش حرامه، حضورش حرامه. اینه ما مصداق تعیین نمی‌کنیم، بگیم کدام کنسرت اینجوریه، کدام کنسرت اینجوری نیست. نه بنده نه دیگران نمیتونیم بگیم همه کنسرت ها اینجوریه یا بگیم هیچ کنسرتی اینجوری نیست. بنابراین فکر میکنم حداقل تعدادی از کنسرت هایی که برگزار میشه کنسرت های حرامه. این یه نکته. نکته دوم این است که معمولا اینجور مجالس حواشی خوبی نداره. یعنی چی حواشی خوبی نداره؟ یعنی واقعا تو یک چنین جمعی آیا مرد و زن رعایت محرم و نامحرم میکنن؟
متاسفانه
نه. نمیتونم بگم شاید، نه متاسفانه نه. یعنی میشه مجلس گناه، میشه مجلس گناه.
بعضی تلقیشون از این گونه مجالس اسمش کنسرت هست، ولی فکر میکنه فضای بازی هست که در کنارش کارهای دیگه هم
بسیار خوب. یعنی آقای موسوی نژاد میخوام بفرمایم که حتی اگر اون کنسرتش هم مناسب مجالس لهو و لعب نباشه، خود صحنه اون مجلس
با وضعیت زننده میاد، اختلاط بین آقایون و خانم‌ها.
بله بفرمایید دوباره. ببینید یک، با بدحجابی آمدن. دو، اختلاط زن و مرد نامحرمه. سه، گاهی یک حرکات و یک رفتار خلاف اخلاق هم صورت میگیره. بنابراین خود اون مجلس هم ممکنه مجلس گناه باشد، غیر از قضیه نواختن اون آلات موسیقی است.
جناب به طور حداقل میشه گفت کسی که دغدغه‌های مسائل دینی و احکام شرعی داره سعی میکنه در این کنسرت ها حضور پیدا نکنه با این ویژگی هایی که گفته شده. اگر اینطوری نباشه نه خوب اشکالی نداره، اون دیگه تو که حضرت فرمودید تشخیصش با خود اشخاص و افراد هست. سرکار خانم نصر الله زاده از دسفول سوالش این بود که در برای نماز شب که گفته در قنوت باید برای 40 نفر دعا بکنیم، آیا باید زبان فارسی باشه یا عربی؟ اینو توضیح بدید.
هیچ فرقی نمیکنه. حتی در نماز واجب هم که ما قنوت میگیریم میخوام دعا کنیم، مشهور مراجع فرمودن که میتوانید در دعای قنوتتون به هر زبانی دعا کنید. فقط حضرت آیت الله مکارم شیرازی احتیاط میکنن، احتیاط واجب این است که عربی باشه، ولی در نماز واجب. ولی در قنوت نماز شب نه، هیچ کس اشکالی نمی کنه. به هر زبانی که بلدید، اگر ترک زبان به ترکی، انگلیسی انگلیسی، عرب عربی، فارسی، فرق نمی کنه.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی. بیننده از آمریکا سوال مطرح کردن در موضوع ازدواج که خدمت حضرت عالی میگم جناب آقای وحیدپور، آیا والدین این حق و اجازه را دارند که فرزندشان را به دلیل اینکه میخواهد با خانمی ازدواج کند که والدین راضی نیستن اینا عاقش کنند، در صورتی که این خانم مؤمن مسلمان محجبه و پایبند به اصول اسلامی است؟ من هیچ دلیل شرعی برای مخالفت والدین با این ازدواج نمیبینم. البته خانم همسر من بودن و طلاق دادم ولی حالا پشیمانم. با این توضیحاتی که در خصوص همسرم دادم، آیا اطاعت از والدین در این مورد لازم است یا نه؟
ببینید اولا مفهوم عاق کردن رو بدانیم چیه، چون بعضی وقتا معنا و مفهوم یه چیزی رو نمیدونیم، فقط یه چماق میشه، یک ابزار میشه که بزنیم تو سر دیگری. این که گفتن پدر و مادر ممکن است فرزند خود را عاق کنن یعنی چی؟ یعنی اونجایی که یک مسئله پیش میاد که فرزند مخالفت پدر و مادر میکنه ولی باعث اذیت و آزار پدر و مادر است، باعث اذیت و آزار، اون هم به ناحق. و الا ممکنه یه فرزندی نماز بخونه، پدر مادر اذیت میشن، میگن اصلا نماز خوندن تو ما اذیت میشیم، پدر مادر بیدینه، اینجا بفرمایید نماز نخونه. نه اینجوری نیست. اگر پدر و مادر رو اذیت میکنه، آزار میکنه، اینجا پدر و مادر حقی پیدا میکنن که میتوانن فرزند خود را عاق کنن. یعنی چی عاق کنن؟ یعنی چی؟ بله، یعنی او رو به خدا میسپارن، خدا در حق اون بچه، و کار سخت میشه، کار سخت میشه. این آخ کردنه. ولی این که این ازدواج مثلا ازدواج خوبیه، مطلوبیه، هم کفن مؤمنن، مثلا این خانم محجبه است، پدر و مادر بی جهت دارن مخالفت میکنن، اذیت و آزار پدر و مادر نکرده، اصلا کار به ناحقی نمیخواد بکنه، گناهی نمیخواد بکنه، خب اینجا پدر و مادر بی جهت بگی که مثلا ما تو رو عاقب میکنیم، مثلا نفرین نیست که همه جا نفرین نمیگیره، نفرین به ناحق نمیگیره، کجا میگیره؟ نفرین کجا میگیره؟ نفرین مظلوم پشت سر ظالم، چون اونجا مظلوم حق داره، ولی همه جا نمیگیره. آق هم یه نوع نفرینه، همه جا هم که آق نباید انجام بشه که، بی جهت بی خوده، یعنی جا آق بکنه پدر مادر هیچ اثری ندار.
حالا اینجا در این ازدواج برای اون خانم که چون یه بار طلاق گرفته بوده که هیچ مشکلی نداره، این اجازه کسی رو نمیخواد، برای ایشون هم که با این توضیحات که دادن شما فرمودید اگه واقعا این ملاکا درست باشه،
بله فرضی گفتیم،
بله دیگه
فرضی گفتیم،
بله اشکال نداره دیگه با این ملاکاتی که گفتن. خیلی ممنونم از حضرت عالی. بیننده از بلژیک سوال مطرح کردن، سلام کردن خدمت حضرت عالی جناب آقای
بندم، خدمتشون عرض سلام دارم.
بله سوالشون این است که دستم رو عمل کردم و حالا دور دستم یک دستگاه دکتر قرار داده و گفته که نباید اونو تکون بدم و تا 3 ماه هم زارن 3 ماه باشه، چون بعد 3 چیزی ننوشتن، تا 3 ماه نباید بدنم رو بشویم.
بله.
نه اجازه وضو گرفتن دارم، نمیتونم کاری انجام بدم. خب چون من موقع عمل هم از نظر زنانگی مشکل داشتم، یعنی در ایام عادت بودن، حالا نمیتونم غسلم بگیرم.
بله خانومه.
بله با این توضیحات، بله. من فقط میتونم دست چپم رو تکان بدم، حالا چه کار کنم، راهنمایی کنید.
خب شرع مقدس برای همه گزینه ها حکم داره، هیچ مشکلی نداره. حتی در روایت داریم که به عنوان مثال، البته تو روایت اومده که حتی اگر کسی مستر باشه، ناچار باشه، تا 10 سال تیمم کنه، تو روایت داریم، هیچ اشکال نداره. حالا ایشون میگه مثلا 3 ماه، ایشون 3 ماه مأمور به تیممه، هم تیمم بدل از غسلش، میگه من در ایام پریود بودم مثلا عمل شدم، حق ندارم برم حمام، هیچ مانعی نداره، هیچ مانعی نداره، به جای غسل حیض تیمم بدل از غسل میکنه، این میشه به جای غسلش. بعدم هر وعده‌ای که میخواد نماز بخونه، به جای وضو تیمم میکنه. البته گویا برای تیمم هم یه قدری مشکل داره ایشون، بله اینجور گفتن، یه دستشون مثلا،
یه دستشون میتونه تکون بده،
خب
اون دستشون نمیتونه اصلا تکون بده،
خب همون یه دستی که میتونه تکون بده روی خاک بزنه یا روی سنگ بزنه، با همون یه دست پیشانیش رو مسح کنه و با همین باز
دسته
که تکون میخوره. حالا ما هر دو مثال رو بزنیم، اگر دست راستشون آزاده، دست راستشون آزاده ولی اون دست آزاد نیست، یعنی دست چپشون آزاد نیست که روی دست چپ بکشن، روی دست راست بکشن، خب چیکار بکنن؟ روی دست راست چی رو بکشن؟ دست آزاده ولی نمیخواد، نمیتونه بس کنه، این پشت دست راستشون رو بزنن رو خاک، پشتش رو بزنن رو خاک، این مال این میاد دست چپ، دست چپم تکون نمیخوره، این دست رو میزنن رو خاک و رو دست چپشون میکشن.
یعنی البته باید تکلیف دست راست رو مشخص کنن، بعد دست چپ با این
طور و برعکسش، حالا برعکسش هم بگیم، ممکنه دست راستشون تکون نخوره، خیلی دست راست تکون نمیخوره، چیکار میکنن؟ دست چپ آزاده، دست چپ میزنن رو خاک، میکشه رو دست راست، این مال این. بعد دست چپش که آزاده چی روش بکشه؟ هیچی، خود پشت این رو، پشتش رو اینجا رو، پشت اینجا رو میزنه رو خاک، خیلی آسان.
خیلی متشکر. بیننده ای از هلند سکر خانم احمدی سلام کردن، با کلبی میرسی هم از شما تشکر کردن، به هر حال از اونجا تماس میگیرن.
من خدمتشون عرض سلام دارم و تشکر میکنم.
خواهش میکنم. سوالش این است که اگر مسلمان باشیم ولی صلیب آویز گردن بند داشته باشیم، این اسخای میکنم، نمازمون رو دچار اشکال میکنه یا نه؟
خانم من دیگه،
من
نماز رو دچار اشکال نمیکنه، خیر نماز دچار اشکال نمیشه، ولی خب حالا خودشون هم فرمودن اگر مسلمان باشیم اینجوری، یعنی مسلمان باید هویت خودش رو حفظ بکنه، لذت هم داره، درسته؟ همونطوری که شما میگید که مثلا من ایرانی هستم، درست، و افتخار میکنم به ایرانی بودن خودم، مثلا میگم شناسنامه شما چیه؟ میگه شناسنامه ایرانیه، درسته؟
بله.
خب حالا اون ملیتمونه، این دینمونه، هویت دینیمونو حفظ کنیم. هویت دینی به چیه؟ به این است که شما اسم مثلا فرزندتون میذارید مثلا محمد، علی، دختر باشه فاطمه، اینا هویت‌های دینیه، درسته؟
بله.
یکی از نمادهای هویت دینی هم اینه که ما در ظاهرمون مسلمان باشیم. صلیب مال مسیحیاست، ما به حمد الله خوشبختانه اهل عدمیم، نه اهانتی داریم نه هیچ. مسیحیان هم محترمه، ولی صلیب مال ما نیست. شما نباید خودتون شبیه دیگران بکنید، صلیب رو بذارید برای اونها. حالا شما گردنبند میخواید، دوست دارید، خیلی دوست دارید، مثال میزنم نمیگم حتما، دوست دارید گردنبندی بندازید که الله باشه مثلا، فرض کنید، لزومی نداره ها، میگم مثلا نمیخواد گردنبند طلا بندازید گردنتون، ولی صلیب گردن خودتون نندازید. نمازتون باطل نیست، ولی این کار رو انشالله انجام ندید، خدا هم به شما خیر میده.
خیلی متشکر. 0913-3478 نوشتن که مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم، دو تا سوال داشتم. آیا با دمپایی نجس روی سرامیک پاک میتونیم راه بریم و این سرامیک دمپایی رو پاک میکنه؟
سرامیک دمپایی پاک نمیکنه، ولی اگر دمپاییتون زیرش خشکه مشکلی ندارید،
میتونه راه بره.
میتونه راه بره، یعنی خیس نیست. کف دمپایی نجسه ولی خشکه.
بله.
سرامیکتون هم خشکه، هر دو ها، خشک و خشک، سرایت خشک و خشک
نجس نمیکنه.
نجس نمیکنه.
حالا اگرم خیس بودن راه رفتن که حرام نیست، نه اونجا نجس میشه.
حالا اگر خیس بود، هر کدومش که خیس باشه، سرامیک خیس باشه، به شرط اینکه خیسی سرامیک سرایت کنه به کف دمپایی، خب بله سرامیک نجس میشه. یا عکسش، کف دمپاییتون خیس است و نجس، به سرامیک سرایت کنه، بله اونو نجس سرایت کنه. من بعضی وقتا واقعا فکر نمیکنم سرایت کنه. چرا؟ چون دمپایی رو شما مدتی نمیذارید روی سرامیک، قدم میذارید برمیدارید، میذارید برمیدارید، یعنی اگر نگاه کنیم میبینید که اثر تری روی سرامیک نرفته. سرایت اگر نکرده باشه پاک.
متشکرم. سوال دومشون، در خانه کسی که خمس نمیده و احیانا رواخاره است، میتونیم نماز بخونیم؟
بله نماز مانعی نداره، اشکالی نداره، بارها این رو توضیح دادیم. حالا دیگه بخوام خیلی ریزکاریاشو عرض بکنم، فرصتم بهمون اجازه نمیده، ولی اجمالا اگر خمس نمیده نمازتون رو میتونید بخونید. حالا چاره نیست، یه اشاره میکنم، به خاطر اینکه مکانی که شما نماز میخونید خونه اون، یقین ندارید که این خونه از پولی تهیه شده که پول سال مونده بوده خمس نداده، اینا رو ما یقین نداریم، که بلکه شاید پولی بوده که سال بهش نخورده بعدم رفته خونه خریده، و یا پولش ارث بوده، پول ارث بوده اصلا خمس بهش تعلق نمی گرفته، این احتمالات هست، بنابراین نماز در اون خونه صحیح است.
بله. متشکرم. آقای علی نوری از بلژیک سوالش این هست که اگر چرم نجس بشه با آب کشیدن پاک میشه یا خیر؟
بله چرم با سایر موارد فرقی نمیکنه. شاید ایشون تو ذهنش آمده که مثلا چرم اگر نجس شده باشه نجاست رفته تو باطنش و چجوری بشوریمش، فرقی نمیکنه، فرق نمیکنه. چیزی هم که باطنش هم نجس شده باشد قابل تطهیره. چجوری؟ من مثال بزنم، فرش شما ممکنه نجس بشه، بچه نجس کرده، نجاست اگر خوردش رفته، باطنش رفته، و چجوری آب میکشید؟ به همون اندازه که نجاست تو باطنش رفته، آب هم تو باطنش بره پاکش میکنه. حالا چرم هم همینطوره، اگر واقعا باطنش هم نجس شده باشه، آب بره تو باطن پاک شده، ظاهرش نجس شده، همون ظاهر آب بکشید پاکه.
بله ممنون و متشکرم. بریم سراغ سوال بیننده محترم بعدیمون از آلمان. ایشون نوشتن که اگر کسی قسم بخوره کاری رو انجام بده و اون کار رو انجام نده کفارش چیه؟
قسم به چی بخوره؟ اگر قسم بخورد به ذات مقدس پروردگار، یعنی قسم بخورد به اسماء جلاله، چیه اون قسم ها؟ چیه؟ والله، حالا من که الان قسم واقعی نمیخورم، من دارم بیان مسئله میکنم، کس نگه الان قسم خوردی چی میشه؟ نه، مثلا میگه والله، بالله، تالله، اگر من از این به بعد سیگار بکشم، خب مثلا فرض بفرمایید که هر روز جمعه هر هفته غسل خواهم کرد، یعنی تنبیه میکنم خودمو دیگه از این به بعد سیگار بکشه حرامه، چون قسم خورده که سیگار نکشه، و اگر تخلف بکنه کفاره داره. بله، اما اگر قسم خورده به چی قسم خورده؟ به قرآن، به قرآن قسم من دیگه از این به بعد سیگار نمیکشم. به امام زمان قسم، به پیغمبر قسم، اینا اگر تخلف بکنه کفاره نداره.
ممنون استاد حضرت علی. همین بیننده محترم در سال دومشون نوشتن به هنگام جنابت، اگر یعنی کسی که جناب هست با دست خیس به چیزی دست بزند، آیا اون چیز نجس میشه؟ همینطور لباس‌هایی که داریم اونا رو باید بشوریم. لباس‌هایی که باید بشوریم با لباس‌شویی اگر بشوریم مشکلی نداره.
دو سه تا سوال.
بله بله.
اولا اینکه شخصی که جنوب یا حایض فرق نمی‌کنه. دلیلی نداره که دستش نجس باشه.
بله.
یعنی بی جهت که انسان اعضاش نجس نمیشه که. خب جنوب است. اگر در خواب محتلم شده مقداری از بدن نجس شده، دست که کاری نیست. اگر آمیزش زن و شوهر صورت گرفته باز دست نجس شده، دست نجس نشده دلیلی نداره. پس بنابراین در جنابت همون مقدار از بدن که نجس می شود همونه، لباسش هم همونه. بقیه لباس چرا نجس باشه؟ مثلا لباس رو چرا نجسه؟ بالای لباس چرا نجسه؟ در مورد خانمایم که ایام پریودن همینه، اونا هم همینو میپرسن. همه لباس نجسه؟ نه. همه بدن نجسه؟ نه. همون مقدار لباس، همون مقدار بدن. سخت نگیریم، بقیه‌اش پاکه. خب دیگه چی فرمودن؟
با لباس چی گفتن لباس نجسه بشوریم؟
با لباس چی بعد میشینن ببینن. اینو واگذار به خودشون میکنیم. من. اگر واقعا میشینن لباس رو که میریزن، آبم کلید میزنن واسه میشه، ببینن که این لباسا قشنگ زیر آب رفته، قشنگ آب گرفته و هنوزم آب وصله. دو تا شرط داره. آب وصل باشد یک، لباسا زیر آب رفته باشد دو، این پاکه. دیگه الانم که قطع بشه دیگه بشه، مهم نیست. من. یه جور دیگه ممکنه پاک بشه. حالا اونم بگم چون راحته. و اون این است که کلیدو میزنید یه مقدار آب میاد
بله،
ولی شروع میکنه به چرخش
بله،
ولی با اینکه میچرخه آب وصله
بله.
یعنی بازم آب وصله، این همینطور میچرخه لباسا رو میبره زیر آب
بله. این دوی دوم خیلی از ماشین جدید اینطوریه،
همینطوره بله. که کلیدو میزنید آب یه مقدار میاد، هنوز پر نشده، شروع میکنه به گردش، ولی آب همچنان وصله است. اینم اگر باشه اشکال نداره.
ممنون. سوال بعدی مربوط به بیننده محترم میشه. با شما تلفن همراه 0933-5967 گفتن شما فرمودید که خواندن نماز در مقابل شخص خواب اگر پای خانم تو مچ پوشیده نباشه موردی نداره. خب اگه همزمان این شخص از خواب بیدار بشه تکلیف نماز چیه؟ یعنی در وسط نماز این سوال رو مطرح
بپوشونه؟
آره.
فرض ما این است که تا آخر نماز
یقین داره که
یقین داره این بیدار نمیشه
بله.
ولی خب اگر واقعا این بیدار شد دیگه الان در معرض کسی است که میبیند، حتما باید مثلا چادر یه مقداری میکشونه رو پای خودش، پاشو میپوشونه، اشکال نداره.
بله. دست دادن به شخص، به افراد کافر آیا ایراد داره یا نه؟
دست دادن به افراد کافر یعنی
دست چی؟ خوش که ایراد نداره. کافر کسی
از این جهته
بله.
خب بله، اگر اهل کتاب باشن که پاک میدونن، مشهور آیون اکثر آیون،
یعنی حتی دست خیس باشه،
حتی اگر خیس باشه اهل کتاب یعنی چی؟ مسیحی، یهودی، زرتشتی. ولی اگر بودایی باشه، هندو باشه، اهل کتاب نباشه، کتاب‌های آسمانی رو ندارن، بله اینها رو اگر دستتون خیس باشه یا دست او خیس باشه بله اینجا باید آب بکشید.
من متشکر. آخرین سوالم بگیم، وقتمون تمام شده. محمد آقا از انگلیس سوال کردن اگر شخصی در رکعت دوم به نماز جماعت ملحق بشه و با امام جماعت قنوت بخونه، آیا در رکعت بعد دوباره باید این مستحب رو به جا بیاره؟
اگر فرصت کرد بله. فرصت کرد یعنی چی؟ یعنی رکعت بعد رکعت سوم امامه،
یعنی میتونه به جا
بله. بیاره. ولی شما رکعت دوم حمدتون رو خوندید، سورتون هم خوندید، هنوز زخم دارید، بله مستحب است که قنوت بگیرید.
من متشکرم جناب آقای وحیدپور از حضور حضرت عالی در برنامه زمزم احکام.
بنده متشکرم از شما بینندگان خوب و عزیز که امروز روز اول ماه ربیع الثانی هم هست. امیدواریم که این ماه بر همه عزیزان ما، بینندگان ما مبارک باشه و از همشون تشکر میکنیم و از دوستان شبکه هم متشکریم.
ممنون و سپاسگزار از جناب استاد وحیدپور و از شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه جهانی ولایت. حق یار و نگهدار شما باشه. اللهم اللهم صلِّ